الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الفطرات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در مسئله 35 گفتیم حضرت امام رضوان الله علیه دو بحث رو مطرح کردن. بحث اولش رو قبلا اشاره کردیم، البته جمع‌بندی نهاییش رو انشاءالله بعد میگیم. بحث دوم رو جلسه قبل فقط توضیح دادیم، ادله و مباحثش رو ذکر نکردیم. بحث اول راجع به این بود که اگر بازل یه مقداری رو معین بکنه که گمان میکنه کافیست برای حج و بعد معلوم بشه که این مقدار کافی نیست، حضرت امام فرمودند که واجب نیست که اون تکمیل بکنه باقی مونده رو. ما توضیح دادیم، بنابر توضیحی که ما دادیم در بعضی از صور بر او واجبه، همون شبیه اون چیزی که مرحوم سید در عروه دارند ما نتیجه گرفتیم، با یک کمی تفاوت که حالا دیروز توضیحش رو دادم، آخرش انشالله اگه امروز رسیدیم، امروز اگر نه روز شنبه جمع‌بندی نهاییش رو عرض کنم. بخش دوم فرمایش حضرت امام این است که اگر کسی با مالی رو بذل کند برای اینکه شخص با اون حج انجام بده، فبان بعد الحج انه کان مغصوبا، که اون مال مغصوبه، فالاقوا عدم و کفایت این حج ان حجت الاسلام و کذا لو قال حج و علیه نفقتو، که بهش بگه برو حج من هزینهشو میدم و این از مال مغصوب هزینه رو بده، امام فرمودن در هر دو جا این کافی از حجت الاسلام نیست. فقط به این مسئله اشاره کردن، اصلا اشاره نکردن حجش درسته یا غلطه، هیچ اشکال به این بحث اشاره نکردن. ظاهر تعبیرشون اینه که حجش در هر دو فرض درسته ولی مجزی از حجت الاسلام نیست، ظاهرش اینه. مرحوم سید رضوان الله علیه دیروز خوندیم این عبارت رو، در قسمت اول با امام موافقن ولی در قسمت دوم نظر ایشون متفاوته. ایشون فرمودن لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا ففی کفایته للمبذول له عن حجۃ الاسلام و عدمها وجهان اقواهما العدم، که اینجا با امام موافقن. البته گفتیم برخی مخالفند با مرحوم سید و امام، مثل مرحوم آست عبدالله شیرازی، مثل مرحوم کاشف الغطا، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، اینها معتقدند که نه، در این مورد هم این عملش مجزی است. اما لو قال حج و علی نفقتک ثم بذل له مالا فبان کون اون مال مغصوبا فظاهر صحت الحج و اجزاؤه عن حجۃ الاسلام. اینجا نظر مرحوم سید با حضرت امام متفاوته. میفرمان در این فرض حجش صحیحه و از حجۃ الاسلام مجزیه. چرا؟ استدلال این قسمت دومه. میفرمایند لانه استطاع بالبذل، دلیل این که این الان حجش مجزی از حجۃ الاسلامه این است که وقتی اون آقا بهش گفت حج و علی نفقتک، این شد مستطیع، استطاعت بذلی. حالا که مستطیع شد حجش هم انجام داد، این میشه حج شخص مستطیع، یعنی حجۃ الاسلام. بعد مرحوم سید فرمودن و قرار و زمان علل بازل فی صورتی، در هر دو صورت زمان اونجایی که استقرار پیدا میکنه دیگه از اونجا به کسی دیگه نمیشه مراجعه کرد، بازله. یعنی اگر به مبذول هم مراجعه کنن، مبذول میتونه به بازل مراجعه کنه. عالمن کان اون جناب بازل به کون این مال مال الغیر او جاهلن، در هر حال بازل میشه بهش مراجعه کرد و اگر مبذول الله رو بهش مراجعه کردن، گفتن آقا پول ما رو برداشتی شما صرف کردی در حج، مبذول الله میتونه به بازل مراجعه کنه و از اون مطالبه کنه. خب این فرمایش مرحوم سید. اما در توضیح فرمایش مرحوم سید، مرحوم شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه یه بحثی دارد. مرحوم شیخ محمد تقی در کتاب مصباح الهدا این مسئله رو، حالا یه مقدماتی فرمودن، من از اون مقدماتش رد میشم. میفرماین بحث ما در اونجاییست که این آقا فکر میکرده که این مال مال حلاله، یعنی خود بازل نمیدونسته که این مال مال حرامه. اصلا مسئله ما اونجاست. بازل اومده یه مالی به این داده، گفته آقا این مال مال تو، برو باش حج. این مال هم برای حج کافی بوده. جناب مبذول الله هم فکر میکرده که این حلاله، رفته باش حج انجام داد. مرحوم آملی میفرمان سوال اینجاست که آیا این معجزه از حجت الاسلام هست یا نه؟ خب در عبارت مرحوم سید دیدید که ایشون فرمود دو وجه، یعنی معجزه هست یه عده میگن، یه عده میگن نیست. بعد خود ایشون فرمود معجزه نیست. عرض کردیم بعضی ها مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم شیرازی، مرحوم کاشف الغطا، اینها گفتن معجزه. مرحوم آقای آملی خودش از اونهایی است که معتقد معجزه، بنابراین ایشون میاد وجه اجزاء رو اینجا توضیح میده. ایشون معتقده در این فرض این عمل این شخص معجزه از حجت الاسلام. فرض اول، یعنی اونجایی که یک مالی عیناً داده شده به این شخص، مثلا فرض کنید 40 تا سکه 50 تا سکه طلا دادن به این آقا، گفتن بفرما برو حج. اینا فکر کرده که این 50 تا سکه مال خود ایناست، از طریق حلالی حتما به دست اومده، گرفته رفته حج انجام داده. بعد معلوم شد که این دزدیده بودن، برای اینکه حلال بشه مثلا خمسش آوردن دادن به این یا یه بخشش آوردن دادن به این، چون بعضی از عوام فکر میکنن یه چیزی بدزدن مثلا واجبات شرعیشو بدن حلال میشه، که اینا حتی از ما هم اخیراً دوباره استفتا کردن که اگه کسی مثلا از طریق قاچاق غیر پول به دست بیاره خمسشو بده حلال میشه یا نه. فتوای آقا ارسانم خدمت شما، حالا اون بحث هست که بعضی ها اینطوری فکر میکنن، اینا هم لابد دزدیدن مثلا مال رو، فکر کردن اگر یه بخششو خمس بدن یا بفرستن یک نفر طلبه رو حج، ما بقیش حلال میشه. مرحوم آقای آملی میفرمان این آدم حجش معجزه از حجت الاسلام. چرا؟ خوب دقت کنید، توضیح ایشون رو دقت کنید. ایشون میگه الان اومده به این آقا میگن آقا بیا مثلا این 50 تا سکه رو بگیر برو حج. خب قاعده ید چی میگه؟ قاعده ید میگه کسی که صاحب ید هست مالک دیگه. الان اینی که آورده میگه 50 تا رو بگیر برو حج، قاعده ید میگه که این حتما مال خودشه. حد اقلش اینه که این حق تصرف در این مال و انجام این کارو داره، بلکه قاعده ید میگه مالکش. مثل بقیه موارد، تو شما میری مغازه میگه آقا این لباس رو من فلان قد میفروشم به شما، یا میری یه بنگایی میگه من این ماشین رو اینقدر میفروشم به شما، شما از کجا میدونی این ماشین ماشین خودشه یا حق فروششو داره، یا این لباس لباس خودشه یا حق فروششو داره؟ از کجا میدونی؟ شما به قاعده ید توسل کنید، میگه آقا این ید داره، خب کس که ید داره پس حتما مالک یا حداقل قدرت اجازه تصرف رو داره. این امارات عقلاییه که شرع اینا رو تایید کرده، و اگر ما این امارات عقلایی رو عمل نکنیم مثلا زندگی عقلایی مختل میشه دیگه. این معلوم بخوام بفهمم آیا واقعا این لباس رو شما مالکی یا نه، حالا باید برم کلی تحقیق بکنم تا ببینم بالاخره این مالک هست یا نیست. اگه بخوام اون از طرق امارات عمل نکنم، اطمینان یا یقین پیدا کنم، خب خیلی کار مشکل میشه. مرحوم آقای آملی میفرماد خب این بنده خدا قاعده ید رو داشته، امارات ظاهری رو داشته، امارات میگفتن این ملک این باباست، حق تصرف داری. خب اون اومده گفته آقای پول مال تو. حالا که اومد گفت این پول مال تو برو حج، این آقا شد چی؟ مستتی. حالا که مستتی شد رفت حجشو انجام داد، خب این بنده خدا برش واجب شد، بلند شد رفت حجشو انجام داد. حالا حجشو انجام داده پس این معجزه از حجت الاسلامه، چون این مستطی بوده دیگه، شون میگه این مستطی بود دیگه، این یه پولی دستش بود که بر اساس امارات شرعی، نه بی خودیا، بر اساس امارات شرعی اون پول الان باعث استطاعت این آقاست، این حجت داره دیگه، الان به استناد اون ید حجت داره که این پول اون کسیست که داره بذر میکنه، ملک اونه. حالا که ملک اونه پس میتونه به من بذر کنه، حالا که بذر کرد من میشم مستطی. بنابراین به استناد امارات شرعی این آدم مستطیه، وقتی که مستطی شد حج برش واجبه و این حجی که انجام داده حج شخص مستطی بوده، بنابراین مجزی از حجت الاسلام، از خود حجت الاسلامش. این یه بیان. یه بیان دیگه دارن ایشون که مثلا اینا رو به عنوان دو تا بیان ایشون، یه بیان دارن که این مستطیعه، یعنی میخوان ظاهرش اینه، میخوان بگن به استناد امارات شرعی مثل ید این آدم حقیقتا مستطیع، حقیقتا یعنی عرفن، عرفن مستطیعه. یه بیان. یه بیان دیگه هم دارن میفرماین اخبار مربوط به حج بذلی شامل این آدم میشه. اخبار مربوط به حج بذلی مفادش این بود که اگر به شما بذل شد حج، شما واجبه براتون برید حج. یه دونه روایت شما من آوردم، قبلا روایتشو خوندیم سال گذشته، من فقط یک روایت رو برای یادآوری اینجا آوردم، با اون روایت صحیحه علا ابن رزین هست که این روایت رو حالا مرحوم صدوق هم نقل کرده در کتاب توحید و سندش هم سند تام. تو اون روایت داره که علا ابن رزین سوال کرد از امام صادق و زیلش این عبارت هست، حالا ما اون صدرش کار نداریم، روایت دیگه هم هست دا، این یه دونه روایت من نمونه آوردم. قلتو فمن عرض علیه، یعنی من عرض علیه الحج، مسئله حج، فاستحیا، حضرت فرمود قال هو ممن یستطیع، این شخص مستطیع. ما اینو قبلا بحث کردیم، دو جور این روایات رو میشه تفسیر کرد. یه تفسیر که خیلی ها این تفسیر رو کردن اینه که حضرت اینجا از باب حکومت میگن، کسان مشهور تفسیرشون اینه دیگه، میگن حضرت که فرمود خب من یستطی، یعنی ولو حقیقتا مستطی نباشد ما این رو شرعا مستطی میدونیم، به منزله مستطی میدونیم. این خب من یستطی حضرت در واقع اعمال تشریع کردن از باب حکومت، که مشهورم همینو میگن، میگن آقا در استطاعت بذلی لازم نیست شخص شرایط استطاعت مالی رو داشته باشه، برای همین امام مثلا میگه در استطاعت مالی رجوع به کفایت شرطه، ولی در استطاعت بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. قبلا اینا رو ما سال گذشته بحث کردیم. خب اگر این مبنا رو بپذیریم، رو مبنای روی تنزیل به اصطلاح، رو مبنای حکومت، مرحوم آقای آملی میگه خب روایت این آدم رو شامل میشه، من عرض علیه الحج، الان این آدم عرض علیه الحج، آمدن این پول بهش میدن میگن آقا این پول بیا برو باش حج، عرض علیه الحج. روایت میفرماد فقوبه من یستطی، پس این مستطیه باید بره حج، حالا که رفت حجش میشه حج مستطی، میشه حجت الاسلام. البته ما در بحث خودش توضیح دادیم که برخلاف اون چی که مشهوره خوبه من یستطی، به نظر ما تنزیل نیست. حضرت میخوام بفهمون این آدم حقیقتاً مستطیه، نه اینکه تنزیل کنن، اعمال تشریع کنن، نه، میخوام بگم این مستطیه دیگه، مستطیه من کیه؟ به همین مستطیه دیگه. به همین دلیل ما میگیم استطاعت بذلی از قبیل استطاعت مالیه، نه اینکه حالا یک قسم دیگری غیر از استطاعت مالی باشه. و برای همین تمام شرایط استطاعت مالی هم داره، از جمله رجوع به کفایت. فقط ما رجوع به کفایت رو یه جور معنا میکنیم، امام یه جور دیگری. قبلا مسئله شو خوندیم، همین امسال تکرار کردیم این مسئله رو. امام رجوع به کفایت رو این معنا میکنن که وقتی شخص از حج برگشت نیازی به کس دیگری نداشته باشه در تأمین مالیش. ما رجوع به کفایت رو اینجور معنا میکنیم که وقتی شخص میره حج و برمیگرده وضع زندگیش مثل همون جوری باشه که قبل از حج بوده. این مسئله عرض کنم خدمت شما. بله بله، این مسئله سی بود، اولین مسئله حج بدلی. امام اونجا این ذیل مسئله سی این عبارت رو فرمودن، فرمودن ولا یشترط الرجوع الی الکفایت فیه، یعنی در حج بدلی رجوع به کفایت شرط نیست. دو معنایی که ایشون معتقدن. بعد فرمودن نعم یعتبر ان لا یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی فی ما یعتی لعجل غیبته. این مقدار شرطه که حج یه دفعه اوضاع زندگی این آدم رو به هم نریزه، که حالا یه ماه مثلا الان یا دو ماه سه ماه پنج ماه شیش ماه قدیما طرف نیست، وقتی برگشت خاکستر نشین نشه، بدبخت نشه. بعد ما اینجا تعلیقه زدیم که همین معنا که ان لا یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی فی ما یعتی لعجل غیبته، اصلا ما همینو بهش میگیم رجوع به کفایت. که حالا البته بحث رجوع به کفایت رو امام بعدن مطرح کردن، هنوز از نظر ترتیب مباحث ما به بحث رجوع به کفایت نرسیدیم، هرچند که چند بار تا الان بحث رجوع به کفایت رو عملا بحث کردیم. بله، حالا مرحوم آقای آملی میفرمان اخبار من عرض علیه الحج فهو من یستتی، این آدم رو شامل میشه. پس به دو دلیل این عملش مجزی است از حجت الاسلام. یکی این که اصلا این حقیقتا مستطیعه به استناد امارات شرعی که دال بر مالکیت بازل است نسبت به این مال. دوم این که این مستطیعه به استطاعت بذلی است، چون عرض علیه الحج بر او صدق میکنه. پس فهو من یستطیع، بنابراین حج بر او واجب است و اگر انجام داد میشه حجت الاسلام. بعد مرحوم آقای آملی یه نکته ای رو اشاره میکنن، میفرمان نعم، یک چیزی رو فقط ایشون استثناء میکنه، لو تبین کون الهدیه مغصوبا. اگر توی اون چیزایی که به این دادن، خب اون قدیم مثلا مثل الان که نبوده، مثلا مال دادن بهش بیا برو حج، تو مالی که دادن یه گوسفند هم هست که این گوسفندم ببر اونجا قربانی کن. بعد معلوم شد که اینا همش دزدیه، یه مزرعه رو مثلا دزدیدن، یک شب این گوسفنده بوده، گفتن این گوسفندم میدیم برای قربانی حج، همه مشکلات ما حل میشه، انشالله گناهانمون پاک میشه. ایشون میفرمان اگر این آدم فهمید که این گوسفندم دزدیه، حالا همه اون اموال دزدی بود، این گوسفندم دزدیه، ایشون میگه اگر روز عید قربان این رو فهمید، این گوسفند مجزی نیست، باید بره یه گوسفند دیگه از مال حلال تهیه کنه و اون رو قربانی کنه. این مقدار ایشون در واقع استدراک میکنه. بعد نتیجه میگیره، میگه بالاخره نتیجه و بالجمله نتیجه چیه؟ میگه این فرمایش مرحوم سید در متن عروه که فرمودن در این فرض مجزی از حجت الاسلام نیست، این درست نیست. یعنی ایشون هم میخواد دفاع کنه از نظر شخصی مثل مرحوم آقای گلپایگانی که بله این عملش مجزی است از حجت الاسلام. این فرمایش مرحوم آقای آمون. نکته ای که وجود داره اینه،
در مورد
اگه وقتش مونده باشه چرا دیاره. البته اونجا ظاهرن ایشون میخواد بگه مثلا اگر بعد از این که فرض کن در طواف، حالا احرام که چیز نداره، در طواف مثلا طرف با احرامی با لباس مغصوب با احرامی مغصوب احرامش چیزشو انجام داد، طوافشو انجام داد، بعد انکشفه که این مثلا لباسش قصبی بوده، چون میگه خب این صحیح میشه دیگه، این احرامش اعاده نمیخواد. خب قبل از اینکه مثلا طواف انجام بده بفهمه، بله اون که حتما باید چیز کنه این، بله. نه این که ایشون میگه اینجا بعد از قربانی ها، میگه بعد از اینکه قربانی کرد فرمید گوسفنده چیز بود دوباره باید قربانی کنه، ولی تو طواف و اینا ایشون نمیگه. حالا این فرمایش ایشون خوب دقت کنید، فرمایش ایشون رو دو تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که وظیفه ظاهری شخص در اینجا چیست. الان شما یه نفر میاد میگه آقا بیا این چند میلیون رو بگیر برو حج، شما وظیفه ظاهریتون الان چی میشه؟ خب وظیفه ظاهری شما اینه که بری حج، چون شما با... البته اگر قبلا حج نرفته باشی، حال کسی رفته حج واجبش انجام داده، دوباره حج بر او واجب نمیشه، این که حالا از ابتدا گفتیم این مفروض مسئله است دیگه. یه نفری که تو حج واجب تا حالا انجام نداده، اگر یکی بیاد بهش بگه آقا بفرمایید مثلا 10 میلیون رو میدم برو حج، خب وظیفه ظاهریش چیه؟ وظیفه ظاهریش اینه که قبول کنه بره حج. چرا؟ به همین دلیلایی که آقای آمولی فرمودن، این آدم میگه خب این مال ظاهرا مال اونه، پس حق داره به من بده، حالا که داد من مستطیع شدم پس باید برم حج، یا ادله حج بذلی شاملش میشه، عرض علیه الحج فهو من یستطیع. حالا چه بگیم فهو من یستطیع تنزیله، چه بگیم نه بیان واقعیت، فرق نمیکنه، به هر حال مستطیع ظاهرا باید بره حج. این یه بحثه، ما شکی نداریم که این آدم الان باید بره حج. سوالی که وجود داره اینه که این آدم که ظاهرن مستطیع است و ظاهرن حج بر او واجب است و ظاهرن حجت الاسلامشه، آیا واقعا هم مستطیعه؟ واقعا هم حج بر او واجبه؟ واقعا هم حجت الاسلامه؟ سوال اینه، بحث ظاهر نیست، بحث واقعه. چرا؟ چون اگر سوال این بود که مثلا این آدم به استناد این پول رفت حج، خوب دقت کنی، بعد مثلا تا آخر عمرش خودش مستطیع شد ولی دیگه حج نرفت چون فکر میکرد که حج واجبش رو انجام داده، بعد مرد، آیا این آدم الان یک گناهی مرتکب شده؟ بگیم نه، حجت داشت که حج واجبش رو انجام داده، دیگه حجی بر او واجب نبوده. به لحاظ عالم اثبات فرمایش مرحوم آمولی درسته، اثباتن ظاهرن او حج مستطیعه، ظاهرن حج بر او واجبه، ظاهرن حجش حجت الاسلام. اما فرض این است که انکشاف خلاف شده. وقتی انکشاف خلاف شد چی؟ آیا بازم میتونیم بگیم این مستطیع حج بر او واجبه و حجش حجت الاسلامه؟ اینو میتونیم بگیم؟ امارات تا وقتی حجتن که انکشاف خلاف نشده باشه. وقتی انکشاف خلاف شد آیا باز میتونیم بگیم اماره حجته؟ بله، در یه حدی از حجیت داره، عذرش مثلا در این حد که مثلا اون آدم اگه تأخیر انداخته یک عملی رو به استناد یک امارهی معذوره، اما آیا معنیش میشه که بس اون عمل واقعا انجام شده؟ این که ما قاعده اینطوری نداریم، مگر یک جایی دلیل خاص داشته باشیم. ببینید مثلا حالا قبل از اینکه من اینا رو توضیح بده، مثلا تو بحث نماز ما میگیم اگه شما شک کردی بدنت یا لباست پاکه یا نه، میتونی به اصالت و طهارت یا به استصحاب طهارت تمسک کنی. حالا شما اگر به اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت تمسک کردی و نماز تو خوندی و بعد معلوم شد که بدنت یا لباست نجسه، ما میگیم اینجا نماز شما اعاده نداره. چرا؟ دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم که حالا در جای خودش بحث میشه، مشهور فقهان پذیرفتن که طهارت ظاهری موجب صحت واقعی نماز. اما اگر شما به استناد اصل مثلا استصحاب وضو رو احراز کردی، طهارت از حدث رو احراز کردی، به استناد استصحاب گفتی من جنب نشدم، پس غسل جنابت انجام ندادی، بعد که نماز تو خوندی معلوم شد که نخیر وضو نداشتی واقعا، جنب بودی واقعا، اونجا چی میگی؟ اونجا میگیم نماز تو باید اعاده کن. قاعده اینه، قاعده اینه که اگر ما یک عملی رو به استناد اماره ای انجام دادیم و بعد اون اماره انکشف خلافه، اون عمل رو ما واقعا انجام ندادیم، پس باید بریم قاعدتا اگر امکان اعادهش هست اعاده کنیم، یا اگر قضا داره باید بریم قضا کنیم. بله ممکنه یک جا دلیل داریم، مثل بحث طهارت از خبث که ما دلیل داریم که اونجا اگر انکشاف خلافم شد نماز ما واقعا صحیحه. اینجا بین الهلالین برای آقایون روحانی کاروانها و اونایی که میرن حج اینم بگیم، آقا طواف هم همینطوره، از طواف و بالبیت صلاتون، احکام طواف شبیه نمازه، این تنزیله، تنزیلی است که در لسان روایات وارد شده. به همین دلیل اگر دیدید که احرامی طرف نجسه یا بدنش نجسه، لازم نیست بهش خبر بدید، اون با همون احرامی نجس اگر طوافش انجام بده طوافش واقعا صحیحه، وقتی نمیدونه. چون گاهی از اوقات بعضی از طلبه ها مسئله بلد نیستن، درد سر درست میکنن. یکی از آقایین علما آمد گفت آقا این طلبه های بی سواد چی کار میکنن با آدم؟ گفتم چی شده آقا؟ گفت که من تو احرام دارم طواف، حالا با چه زحمتی رفتم تو مطاف طوافم رو انجام بدم، چند تا شوتم انجام دادم، یکی اومده به من میگه آقا این پشت احرام شما خونیه. گفت من اومدم بیام بیرون و مثلا اونو تطهیر کنم و اینا، دیگه نتونستم برم تو، نتونستم عملمو انجام بدم که یک روز مجبور شد در احرام بمونه تا فردا مثلا بتونه دوباره بره. بعد میگه خب این نمیفهمه که اگه به من نمیگفت طواف من واقعا صحیح بود، من گرفتار دردسر نمیشدم. حالا این پرانتز بسته. بنابراین قاعده اینه که وقتی شما به یک اماره عمل کردید و انکشاف خلاف شد، شما به وظیفه واقعیتون عمل نکردی. الان داستان ما اینه، این آقا ظاهرن مستطیعه، ظاهرن حج برش واجبه، ظاهرن حجت الاسلامه، ولی وقتی معلوم شد مال دزدیه چی؟ اگر از اول میدونست دزدیه چی؟ یکی میامد میگفت آقای فلان این پولی که ما دیشب دزدیدی میخوایم یه سهمش هم بدیم شما بری حج، مستطیع میشد؟ شما میگفتی که فعوبم منیستتی روایت ارز علیه الحج، فعوبم منیستتی، کسی میگه که ارز علیه الحج شامل مال دزدی هم میشه؟ هیچ کس که نمیگه همچنی. پس این آدم حقیقتا مستطیع نبوده، ولی وظیفه ظاهریش این بوده بره حج و رفته انجام داده، ولی حقیقتا مستطیع نبوده، بنابراین این حجش حجت الاسلام نیست. این قسمت اول فرمایش مرحوم سید. اما به حرج بیفته این چی؟ مثلا مثل این میمونه اگه حرجی شد پس مثلا دزدی بکنم، بعد در حده که مثلا حرجی بشه چی؟ استطاعه. خب نه نه ببینید این آدم، نه نه این فرمایشو دقت کنید، ببینید این آدم فرض اینه که رفته حج رو انجام داده بعد انکشفه. شما میگه اگر قبل از پایان حج انکشف، قبل کجا؟ اگر اصلا محرم نشده، حق نداره محرم بشه، با مال دزدی بره محرم بشه، کی بهش گفته باید هم برگرده؟ شما میگه حالا برای برگشت هیچ پولی نداره غیر از این پول دزدی، اگه بخواد از این استفاده نکنه، اون یه بحث دیگه است. میگیم به اندازه ضرورت میتونه به عنوان ضامن هم اصلا، نه اینکه زمانش از بین نمیره. مثل اینکه الان مثلا شما از گرسنگی داری میمیری، تنها راهی که الان خودتو از مرگ نجات بدی اینه که بزنیم شیشه مغازه رو بشکنی، یه تیکه نونی که اونجا هست برداری بخوری که از گرسنگی نمیری. خب جایزه، بله جایزه، تکلیفاً به این معنا که دیگه استراره به این. البته نه اینکه حالا مغازه رو بشکنی بری اون تو بشینی هرچی داره بخوری یا کل مغازه رو غارت کنی، نه، به اندازه‌ای که این مثلا استرار رفت بشه شما جایزه. ولی خب ضامنی البته، باید پول شیشه و پول نون و اینا رو همه رو به صاحبش بدی. خب اینجا هم همینطوره، اگر محرم شده و دیگه به فرض هیچ پولی نداره، نمیتونه از کسی هم قرض بکنه، همه دیگه خیلی چیزه، خب بله شما میگی به این اندازه که این عملش رو تموم بکنه و برگرده میتونه از این مال استفاده کنه، ولی این عمل مجزی از حجت الاسلام نیست، چون این آدم در حالی که مستطیع نبوده داره حج انجام میده، واقعا مستطیع نبوده که. بنابراین فرمایش امام، فرمایش مرحوم سید صاحب عربه، اینا همه درسته، مشهورم همینو گفتم، بعضی ها عرض کردم فرمودن که این مجزیست. اما قسمت دوم فرمایش مرحوم سید و امام که اینجا با هم مختلف شدن، امام فرمود اگر به این آقا بگه حج و علی نفقتک، این مثل اونجا میمونه که یه پول میاد میده، میاد 50 تا سکه میده میگه بیا برو باش حج. اینجا که میگه آقا برو حج من هزینه‌شو میدم، امام فرما این مثل اونه، اگر این با پول غصبی داد مثل اون میمونه که سکه های دزدی رو میاره میده، مثل اون میمونه. یعنی چی؟ یعنی مجزی از حجت الاسلام نیست. مرحوم سید خلاف اینو، مرحوم سید میگه نه تو اینجا مجزی، میگه اینجا که این میگه حج و علی نفقتک این مجزیه. چه فرقی داره این با مسئله قبلی که الان توضیح دادی؟
اینجا زمانش مشغوله.
درست. البته ذمه حالا یه کمی خالی از اشکال نیست این تعبیر، ولی فرمایش کلیتش درسته. ببینید کسی که میگه بیا برو حج من بد میدم هزینه‌تو، ضامن نمیشه، ذمه‌اش مشغول نمیشه، چون که این لزوم نداره که بذل براش، بذل که واجب نیست و با گفتن این حرف هم بذل بر او واجب نمیشه و ما گفتیم که یجوز له الرجوع. بله این فرمایش درسته که فرق میکنه، اونجا که 50 تا سکه میاد میده میگه آقا این 50 تا سکه بگی برو حج، عین مال رو داره بذل میکنه که عین این مال دزدیه، پس اون بحث میاد که اگر ما میگیم این آقا مستطیه، ظاهرا مستطیه واقعا نیست، اگر میگیم اخبار عرض برش شاملش میشه، ظاهرا شاملش میشه، واقعا شاملش نمیشه، بنابراین حج واقعا بر او واجب نیست، واقعا حجت الاسلام. اما اینجا میگه آقا برو حج من هزینه‌تو میدم، طبق اون چه که در ادله هست قبلا بحث کردیم، هم پذیرفتن همه فقها، با گفتن این حرف حج بر این شخص واجب میشه. البته امام فرمودن باز تو همون مسئله سی که اگر کسی بگوید حج و علی نفقتک، وقتی حج واجب میشه که شخص مبذول الله وثوق داشته باشه که باذل به این حرفش عمل میکنه، چون که الزام که نداره، ولی لااقل این اطمینان داشته باشه که این اهل عمله. حالا اینجا هم همینطوره، باذل اومده میگه آقا برو حج من هزینه‌شو میدم، این آقای مبذول الله هم اطمینان داره که این میده، خب حج بر او واجب میشه، چون الان قرض علیه الحج بر این صدق میکنه و طبق بحث ما این حقیقتا مستطیعه، طبق بحث مشهور این استطاعت بذلی داره، مرحوم سید به این اشاره میکنه، میفرماید لعنه استطاع بالبذل، به واسطه بذل مستطیع شد. مستطیع به هر حال، حالا چه بذلی چه مالی، به هر حال مستطیعه. حج برش واجبه، میره حجت الاسلام واجبش رو انجام میده. حالا این آقا اومده در مقام ادا اون تعهدی که خودش داده، البته در مقام ادای اون تعهد مال مغصوب را آورده، این دیگه مشکل مبذول الله نیست. مبذول الله حقیقتاً یعنی واقعاً مستطیع شده با اون جمله که او گفت لله حج و علی نفقتک، الان حقیقتاً این آدم مستطیع شد، حقیقتاً حجش واجب شد، واقعاً حجت الاسلام شد. اون آقا در مقام ادا رفت از مال دزدی داد، فرمودن مثل این میمونه که طرف میفروشه کلی رو، میگه آقا من مثلا یه ماشین پیکان یا یه ماشین پیکان دیگه حالا نمیفروشم، ماشین مثلا پراید مدل 82 سفید رنگ کذا و کذا و کذا، همه مشخصاتش میگه، چون در کلی باید مشخصات طوری باشه که دیگه قراری پیدا نشه، مشخصات میگه من به شما فروختم به این مبلغ. بعد موقعی که میخواد ادا کنه میره یه دونه پراید دوزی رو با همین خصوصیات میاره میده به شما، شما نمیگه اونجا بی باطله، که میگه بیش صحیحه ولی که این به ذمهش همچنان مشغوله، باید بره اون پراید اونچنانی رو بیاره. بنابراین با این استدلال میشه گفت که عمل این شخص مجزیست از حجت الاسلام. مرحوم آقای فاضل بر این اشکال میکنن، خوب دقت کنید، مرحوم آقای فاضل میفرماین بین این مثال، یعنی مثال ما که میگوید حج و علی نفقتک، و بین اون مثال که شما میگی بی، فرق وجود داره. چه فرقی وجود داره؟ ایشون میفرماید در بحث بیع عقد رو کلی صورت گرفته و در نتیجه اگر شخص در مقام ادا مصداق مقصوب رو بیاره بده، این ضربه‌ای به عقد وارد نمی‌کنه و عقد همچنان سر جای خودش هست و ادله اوفو بالعقود اقتضا میکنه که باید بره و اون مبیعی رو که فروخته با همون شرایط تأمین کنه. اما اینجا ایشون میفرمان صرف انشا که در تحقق بذلی که موجب حجه که کافی نیست، همین که بگه برو حج من هزینه‌شو میدم که این واجب نمیشه برایش حج، یا حرف دیگه، یا حرفم که مفته دیگه، کاری نداره. همجوری من به شما بگم آقا همتون برید حج من هزینه‌شو میدم، حج بر شما واجب میشه؟ فردا همه شما باید بیفتید برید حج؟ مرحوم آقای فاضل میگه نه آقا، این که یه حرفه که مجرد لفظه، این که حج واجب نمیکنه. اون چه که حج رو واجب میکنه چیه؟ خود بذل، اعطاء خارجیه. یعنی وقتی من اومدم به شما نفری 10 میلیون دادم، اون موقع حج بر شما واجب میشه. و الا اگر من بگم آقا برو حج من هزینه‌تو میدم، حج بر شما واجب نشده که، یه حرف ایشون میگه. این فرمایشیست که آقای فاضل داره. در نتیجه ایشون میخوان دفاع کنن از فتوای حضرت امام، بالاخره ایشون اساسش اینه که در تفصیل شریعه فتاوای امام رو دفاع کنن، معمولا ایشون مخالفت نمی کنن با امام. اینجا همینطور ایشون میخوان بگن که فرمایش امام درسته، این واقعا مستطیع نیست، واقعا حجت الاسلام نیست این عملش. این فرمایش مرحوم آقای فاضل رضوان الله. ولی چند به نظر میرسه که فرمایش مرحوم سید درسته، با اون کسانی که میگن این مجزی از حجت الاسلام، چون برخلاف فرمایش مرحوم آقای فاضل، اصلا این که این دوتا مسئله رو از هم جدا کردن، هم امام هم سایر فقها، برای اشاره به همینه. ببینید در مسئله سی که امام فرمودن دوتا اصلا مورد ذکر کردن، فرمودن یه وقت یه مالی رو میده میگه برو باش حج، این میشه حج بذلی، یه وقت میگه برو حج و من هزینتو میدم، بازم این میشه حج بذلی. امام اونجا نفرمودن که وقتی حج واجب میشود که اون آقا این هزینه رو بالفعل بپردازه، فقها هم نگفتن اینو، به مجرد قول او واجب میشه. البته یه شرط امام گذاشتن، با اون این که شخص اطمینان داشته باشه که بازل این هزینه رو میپردازه. اما اگه میدونه بازل از این حرفا زیاد میزنه، هر وقت سرحاله قولای بی خودی میده، این باعث وجوب حج نمیشه، چیزی گفته دیگه. حالا اما اگر واقعا بازل بازل مورد اعتماده، امام فرمودن که این حج واجب میشه. بنابراین به نظر میرسه همون استدلالی که کردیم درسته، یعنی وقتی بازل گفت حج و علی نفقتک و شخص مورد اعتمادی است، حج بر من واقعا واجب میشه، واقعا من مستطیع میشم. حالا این که او در مقام ادا مالی رو که حق نداشته به من بده داده، این باعث نمیشود که حج من خراب بشه. بله، دقت کنید چه اتفاقی میفته. من میرم حج، برمیگردم مثلا میفهمم عجب این مالا دزدی بود، میان خفت من میگیرن که آقا پرونده رو، پرونده اختلاس به شما رسید، این 10 میلیون از کجا گیر آوردی تو؟ ای بابا ما این یک کسی به ما داد، ما بریم حج، ما در این وسط بی تقصیریم. میگن آقا الا ولابد 10 میلیون رو برگردون بده. 10 میلیون رو من میدم، حالا میرم به بازل مراجعه میکنم و 10 میلیون از اون میگیرم. اون بحث زمانه که مرحوم سیدم فرمودن قرار و زمانه علل بازل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.